حکومت بیانات دکتر مصدق را اگر اجازه بدید برای اولین بار در تاریخ متن کاملش را برای ضبط در تاریخ حضورتون عرض می‌کنم.
لطف بفرمایید آقای دکتر.
سخنرانی دکتر محمد مصدق و بیانات ایشون به عنوان نخست وزیر دولت ایران در جلسه عمومی صبح 9 ژوئن 1952 در برابر صدها خبرنگار و روزنامه‌نگار و فیلمبرداران در جلسه عمومی صبح 9 ژوئن 1952 در دیوان بین المللی لاهه بدین طریق چون شد. آقای رئیس، آقایان وزارت، بشریت مدت ایست به فکر افتاده که به جای توسل به زور و فشار اختلافات خود را از طریق حق و عدالت و به دستینده دادگاه های دادگستری بین المللی حل و تصفیه نماید. منشأ این فکر عالی و مقدس تجربیات تلخ و خونینی است که در گذشته به انسان آموخت که هرگز زور و فشار از اکثر عملهای تون و وحشت‌انگیز مسئول نخواهد ماند. رشد عقلی و فکری بشریت حکم میکند که اختلافات خود را منحصرا به وسیله مسالمت‌آمیز تصفیه نماید. یقین داشته باشید آرزوی نیدر این از آمال در اعماق قلوب ملت ایران که از روز اول به جامعه ملل و فتزم به سازمان ملل متحد ملحق گردیدن ریشه گرفته است. قنات محترم، باید تصریح بفرمایید وقتی ملتی میتواند سرنوشت خود را کاملا تسلیم حکم دستگاه‌های بین‌المللی کند که نه تنها به بی‌طرفی و استقلال تام کسانی که عهده‌دار این مقام عالی هستند ایمان کامل داشته باشد، بلکه به وقوف آنها از جریان امور و همچنین به تجربه و به استعانت رأی آنها نیز معتقد باشد. بنابراین اگر به این حقیقت اعتراف کنید که هنوز چنین اعتماد وسیع و اعتقاد محکمی در هیچ نقطه جهان به وجود نیامده، نباید آن را به منظره اهانتی نسبت به مؤسسات سازمان ملل متحد تلقی نماییم، چه در تمام منصورها و مقابلات و پروتکل‌ها و هر قراردادی که راجع به مؤسسات بین‌المللی بسته شده، دول مختلف سعی کردن حدود اختیارات این مقامات جدید را تعیین و آنچه را که در نظرشان از مختصات اصلی حق حاکمیت آنها و اساس استقلالشان است از حدود صلاحیت و سلطه حکومت آن مقامات خارج سازند. در جایی که دول بزرگی چون کشورهای متحده امریکا و فرانسه احتیاط را به پایی برسانند که تعیین حدود صلاحیت ملی را موکول به تشخیص خود کرده باشند، بر ملت کوچکی مانند ایران چه بحثی خواهد بود اگر صلاحیت دیوان را در حدود منصور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر محدود نماید، اجازه ندهد به هیچ اندامی به اون محدوده تخطی وارد شود. نباید از آقایان این حقیقت را پنهان کنم که در نزد ما ایرانیان تشویش جلوگیری از هر گونه عملی که در حکم مداخله بر صلاحیت ملی باشد شدیدتر از سایر ملل است و علت آن هم این است که ملل شرق سازمان درازی است مزه تلخ مؤسسات اختصاصی و استثنایی را که صرفا به منظور تأمین منافع بیگانگان به وجود آمده بود چشیده و به چشم خود دیده ایم که کشور ما میدان رقابت سیاست های اقتصادی و استعماری بوده و ضمناً پی برده ایم که متاسفانه علی‌رغم اون همه امید و آرزوها جامعه ملل و سازمان ملل متحد نتوانسته است به این وضع اسفناک که شرکت سابق نفت ایران و انگلیس در 50 سال اخیر مظهر برجستگی آن بود خاتمه دهد. ملت ایران که از این وضع به سطوح آمده در یک جنبش مردانه با ملی ساختن نفت و قبول اصل پرداخت غرامات یکباره به سلطه بیگانگان خاتمه داد. در این موقع دولت انگلیس به یک سلسله عملیات تهدید و ارعاب متاثر شد، چتر بازان خود را به مجاورت سرحدات ایران و ناوهای جنگی خویش را به نزدیک آبهای ساحلی یمن فرستاد. سپس دست به کار محاصره اقتصادی شد و خواست این منصور را با فشار اقتصادی و توقیف ارزهایی که در انگلستان داشتیم عملی سازد. در داخل ایران به کمک عمال و ایادی خود دسایسی بر علیه دولت و نهضت ملی ایران دفاع نمود و در امور اقتصادی و مالی و صنعتی ما کارشکنی را تشویق کرد. در خارج تبلیغاتی به راه انداخته است تا در کشورهای دیگر و محافل بین المللی موجبات بدنامی ما را فراهم سازد. در پایان چون از این فعالیت هایشون نتیجهی به دست نیاورد، قیافه مظلومانه به خود گرفت و به دستگاه های ملل متحد از قبیل دیوان بین المللی، دادگستری و شورای امنیت شکایت نمود و شاید عدول دولت انگلستان از ردیگه سابق و توسط به مؤسسات بین المللی به صورت ظاهر پیشرفتی به نظر آید، ولی با سوابق ناگواری که از سیاست انگلستان در ایران وجود داشت، تأثیر این تغییر رویه در اذهان ملت ایران چنین شد که منظور انگلستان از عمل مظلوم آن است که با حیله و توسل به وسائل قضایی و مسالمت آمیز دوباره همین رقیب سیاسی و اقتصادی را که به اون خاتمه داده بودیم بر ما تحمیل کند و حال اون که ملت ایران به احیا وضع سابق دیگر هرگز تن در نخواهد داد. با کمال اعتمادی که به حقانیت خود داریم و مخصوصا برای این که اعتماد ما خلل ناپذیر است، نمیتوانیم قضیه را که برای ملت ما حیاتی است در معرض خطر رأی نامساعدی بلکه اون خطر غیر محتمل باشد قرار دهیم. با توجه به این که گفته شد، از آقایان تمنا دارم که در این طرز تفکر ما خرده نگیرند و اگر ممکن است اون را تصریح کنند و در هر حال لااقل طرز فکر ما را درک نمایند. به همین منظور بود که با وجود نقاهت شدید و ضعف مزاج که نتیجه کبر سن و مسائلی است که در راه مبارزه برای آزادی ایران متحمل شده هم و با وجود اینکه بار سنگین مسئولیت مرا ناتوان ساخته است، از راه دور به این دیار آمدم تا از طرفی با حضور خود حس احترام کامل ملت و دولت ایران را به دستگاه های بین المللی ثابت کنم و از طرف دیگر به آقایان مدلل دارم که گذشت ایرادات حقوقی که نسبت به صلاحیت دیوان دارید اخلاقا و سیاستا در بعض این واقع شده این که دیگر نمیتوانیم موضوع ملی شدن نفر را مورد باز در مقایسه قرار دهیم. تاریخچه روابط ایران انگلیس طولانی‌تر از آن است که بخواهم در اینجا به تفصیل اون را بیان کنم. همینقدر باید بگویم که در قرن 19 ایران میدان روابط دو سیاست امپریالیستی روس و انگلیس بود و چندی بعد دو حریف با هم کنار آمدن و در 1907 کشور ما را به دو منطقه نفوذ تقسیم کردند. سپس هنگامی که امپراتوری تزاری واژگون گردید و اتحاد جماهیر شوروی گرفتار انقلابات داخلی شد، بریتانیای کبیر که از میدان جنگ فاتح بیرون آمده بود و در خاورمیانه بلا منازع و بی‌رقیب بود، از فرصت استفاده کرد و خواست با عقد قرارداد 1919 که عنوان امور کشوری و لشکری را به دست افسران و کارشناسان انگلیسی بسپرد، ایران را منحصرا در تحت اختیار و تسلط سیاسی و اقتصادی خود قرار دهد. بالاخره چون اون قرارداد هم با مقاومت شدید آزادی خواهان و وطن پرستان مواجه گردید، دیپلماسی انگلیس برای این که نجات خود را به صورت دیگری عملی سازد، رژیم دیکتاتوری را که 20 سال از اون حمایت نمود بر سر کار آورد. منظور اقتصادی و سیاست انگلیس از تمهید این وسائل این بود که با انحصار نفت کشور ما را تصاحب نماید. به این ترتیب اون چه که میباید موجب ثروت ملی ما بشود، منشأ بلیات گوناگون و مسائل طاقت‌فرسای ما گردید. این سلطه به وسیله کمپانی صاحب امتیاز نفت عملی گردید، یعنی علاوه بر اینکه نفت ما را به سوی انگلستان میکشوند، به ضرر ایران فوائد کثیر مالی آید خود کرد و در آنجا یک دستگاه بزرگ جاسوسی به علیه ایران و به نفع انگلیس تشکیل داد. میزان این استفاده ها را نمیتوان به طور تحقیق معلوم ساخت، چه ایران هیچ وقت نتوانست به اقلامی که در ترازنامه های شرکت منظور شده بررسی کند و نه از میزان و قیمت نفتی که به ثمن بخش رایگان به تحریم انگلیس فروخته میشد اطلاع حاصل نماید و همچنین منافعی را که از راه انحصار حمل و نقل دریایی و معاف ساختن کالاهای وارد به ایران از پرداخت حقوق گمرکی به اقتصاد انگلیس رسیده بود نمیتوانست تشخیص دهد، چنانچه ارقام ترازنامه شرکت را حجت بدانیم باز ملاحظه میکنیم که مثلا در طی سال 1948 از 61 میلیون لیره عراید خالص شرکت دولت ایران از جمعی جهات فقط 9 میلیون لیره دریافت کرده، در صورتی که از بابت بهای مالیات بر درآمد 28 میلیون لیره عاید خزانه انگلستان گردیده است. ببین اختلاف رای از کجا تا به کجا. علاوه بر خسارات مذموم، کارکنان و مستخدمین ایرانی همیشه در مقابل کارکنان به خارجی خفیف و در وضع نامساعدی بودند. ده ها هزار کارگر ایرانی در مساکنی که بیشتر به عاقل حیوانات شبیه بود جا گرفته بودند و ایرانیان را همواره از ترسان که مبادا روزی برای اداره اون دستگاه را آماده شدند از کلیه کارهای فنی بر کنار نگاه می داشتند. از طرف دیگر شرکت به بهانه حفظ امنیت پلیس مخفی به وجود آورده بود که با کمک اینتلیجنس ریس نه تنها در خوزستان که در حوزه استخراج نفت تمام امنیت در بدل کلیه نقاط کشور و در بین تمام طبقات آنها را رسوخ داده بود. ضمن عملیات خود را در تمام شغلون اجتماعی توسعه می داد، مطبوعات و افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داد و مال انگلیسی را اما از بازرگانان و نمایندگان سیاسی به دخالت در امور داخلی ایران
ترغیب و تشویق می کرد.
انگلیس روز سیاسی در فرانسوات شرکت انتخابات در دولتی که افراد اون را خودشون تعیین کرده بودن مقاوماتی به وجود آوردن که شرکت نفتی ایران و انگلیس در حقیقت دولتی در داخل دولت تشکیل داده بود و مقدرات مملکت ما را در دست داشت و مدت 30 سال کشور ما را در مقابل وطن پرستان که محکوم به سکوت بودن گرفتار فساد و بدبختی بود و هیچ اعتنایی به عنوان ملت ایران که شیفته آزادی است نداشت.
بله.
از 1951 با ملی ساختن صنایع نفت ما به این وضعیت اسف‌آور خاطره دادیم. توضیح آن که چند سال قبل از اون مجلس شورای ملی با تصویب قانون خاص دولت را مکلف ساخته بود که از طریق مذاکره استیفای حقوق ملت ایران را از شرکت نفت بکند. در 1949 برای جلوگیری از خطر قریب وقوع کمپانی حاضر شد که سهم دولت ایران را از بابت اقل امتیاز افزایش داده و روی همین زمینه پیشنهادی به مجلس داده شد ولی مجلس از تصویب اون خودداری کرد. این پیشنهاد هم دیر داده شده بود و هم کافی نبود و موضوع مالی اون هم اثر مهمی نداشت که رضایت ملت ایران را فراهم کند، ولی رضایت ملی ساختن صنعت نفت ما چاره دیگری نداشتیم. امروزه میخواهند اون عمل را به قضاوت و بررسی شما واگذار کنند. به چه حق؟ اصل ملی کردن از حقوق مسلمه هر ملتی است که تا کنون بسیاری از دول شرق و غرب از اون استفاده نمودند. اصرار و ادعای انگلستان به این که ما را اسیر قرارداد خصوصی کند که اون هم قراردادی است که در بی‌اعتباری آن شک و تردیدی نیست و جای بسیار تعجب است که علاوه بر این که ایران حاضر به پرداخت غرامات شده است، دولت انگلستان هم ملی شدن صنایع نفت را در یک سند رسمی که به فرمول هریمن معروف شده و نفت آن به استثمار دیوان رسیده است شناخته و مطابق این سند دولت انگلستان به نام خود و به غرامات از طرف شرکت اصل ملی شدن را که مطابق قانون و تمام عملیات اکتشاف و استخراج و بهره برداری باید در دست دولت و ملت ایران باشد به صحیح شناخته. این شناسایی را سر گرادینجر نماینده انگلیس در جلسه 15 صبح 1951 به شورای امنیت به مزید صریحا تایید کرد. متن تاییدیه سر گرادینجر این است: تا اونجا که من از اظهارات آقای دکتر مصدق فهمیدم مثل این بود که میخواهند بگویند که دولت انگلستان اصل ملی شدن را قبول معلوم ننموده و حال اون که همه می دانند که ما اون را قبول کرده ایم. بنابراین در حال حاضر دیگر برای شرکت سابق نفت و دولت انگلستان ممکن نیست که از شناسایی اصل ملی شده صنایع نفت ایران به طریقی که در فرمول هرمن پیش بینی شده تفره یا ردو نماییم. در چنین موردی فقط موضوع پرداخت کرامت است که می تواند محل اختلاف واقع شود و چنین که خواهیم دید در این باب نیز از طرف ما هیچ اشکال و ابهامی باقی نمونده است. قانون ملی شدن نفت دولت را به طور صریح موظف ساخته است که به دعاوی حقه شرکت سابق برسد. در این زمینه لازم می دانم توضیح دهم که به موجب همین قانون تا 25% از عوائد نفت در صورتی که شرکت اون را تقاضا کند باید در یک بانک مرزی و طرفین به بدیه بزارده شود و در طبق قانون راه توافق راجع به تعیین غرامت برای شرکت مسدود نیست. به فرض عدم توافق در محاکم ایران بر روی شرکت سابق در دولت‌ها باز خواهد بود. بنابراین استنکاف از احقاق حق که به ما نسبت میدهند معنی ندارد. با این مختزیات آیا کدام شخص منصفی است که پیشنهاد ما را به حرف باهی تعبیر کند؟ در 19 سپتامبر 1951 دولت ایران راجع به تعیین غرامات پیشنهادی بوده به انگلیس داد که متن اون را ضمناً نقل میکنند. دولت ایران حاضر است به یکی از طریق سگانه زیر دعاوی و مطالبات حقه شرکت سابق نفت را با رعایت دعاوی و مطالبات دولت ایران تسویه نماید.